بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و دعوا ان حدوث الضرر قبل البذل یکفی فی بقاء الخیار مدفوع. مسکتات، بحثش رسید به مسکت سوم، بذل مشتری. مرحوم شیخ با توجه به دلیل تفصیل داد. اگر دلیل ما اخبار باشه، چون اخبار می فرماید در این سه روز جا اب سمن، خیاری در کار نیست. لم یجع به سمن، دیگه خیار برای بایه هست. این اخبار اطلاق دارند، چه بعد از سه روز مشتری سمن رو بیاورد یا نیاورد، فلا بیعله، دیگه از دست مشتری این بی خارج شده، این بی دست بایه هست، مشتری نمیتونه الزام کنه بایه رو پس مبیع من رو بده، فلا بیعله. ما فلا بیعله رو معنا کردیم بیعی که لازم باشد برای مشتری، نه این بیعی اینجا این چون این بیعی تحقق نیافت، چون لم یجب به ثمن. اخبار رو در نظر بگیریم، اخبار اثبات می کند خیار رو برای بایه مطلقا، چه بعد از ثلاثه ثمن رو بیاورد چه نیاورد. معیار لم یجب به ثمن فی ثلاثه ایامنه. اما قاعده لا ضرر رو در نظر بگیریم، معیار این است که ضرر دفع بشه. اصلا قاعده لا ضرر هیچ مربوطیتی به خصوص خیار تأخیر چه نداره. میگه خدای متعال حکمی که ضرری باشه جعل نکرده. اگر بعد از سه روز مشتری ثمن رو نیاورد تا آخر و ما بایع رو ملتزمش کنیم به لزوم بی، این حکم ضرریه. شارع مقدس لزوم بی رو برای بایع جعل نکرد در فرض ضرر. خب ضرری در کار نیست، چه پول آورد. به همین خاطر در قاعده لا ضرر حدوث الضرر و بقاء الضرر معیاره. بله حین سه روز چه تمام شد، ضرر حادث شد، اما ضرر چه باقی نماند، ثمن رو آورد دیگه، فرض اینه، سوال اینه. به عبارت اخرى بعضی کارها در شرع، بعضی موضوعات حدوث کافیه، دیگه نیازی به بقا نیست. مثلا در سرقت از سارگو و سارگت و فکتعو ایدیهما، سارق شدنش حدوث و سرقه کافیست برای قطعیت، دیگه لازم نیست تا قطعیت این بره دزدی کنه تا از سارقو باقی بماند استمرارد. حدوث و سرقه کافن فی الحکم به قطعیت. در قوانین جزایی اینطوریه. اما مثلا از یک مجتهدی فردی تقلید کرده، اینجا باقی باید بماند، هم اجتهادش هم عدالتش، حدوث الاجتهاد حدوث العداله کافی نیست در جواز و تقلید، باید بقا هم باشد. می فرماید قاعده لا ضرر از این هاست، حدوث و بقا هر دو نیاز هست برای حکم. احکامی که مترتب بر قاعده لا ضرره، لا ضرر اونهایی رو شامل است، ضرر باقی بماند و الا ضرر جبران شده، دیگه این قاعده لا ضرر اونو شامل نیست. ما نحن فی ضرر جبران شده، با آوردن ثمن از طرف مشتری ضرر جبران شده، پس با توجه به قاعده لا ضرر ما نمیتوانیم اینجا حکم به خیار تأخیر کنیم، دیگه خیار تأخیری در کار نیست. بله اخبار باشه خیار تأخیر است. این مربوط به درس گذشته. مسکت چهارم، می فرماید اگر شما بذل مشتری رو مسکت ندانید، این مسکت چهارم مترتب بر مسکت ندانستن بذل مشتریه. ما تفصیل قائل شدیم اگر بذل مشتری رو مسکت ندانید، اخذ ثمن از طرف بایه مسکته، یعنی مشتری بذل کرد، صرف بذلش مسکت نیست، ولی من بایه چه قبول کردم، ثمن رو ازش گرفتم. خب این اخذ و ثمن التزام فعلی بلزوم البی. ببینید یکی از مسکتات که در خیار حیوان اون حدیث ذالک رزن، اونجا توضیح دادیم که انسان اگر کارش رضایت به لزوم البی را برساند، به عبارت اخرى اسکات علا قسمین، اسکات فعلی، اسکات قولی. اسکات قولی همان مسکت اول بود، این اخذ و ثمن مسکت فعلیه. بالفعل من وقتی اخذ کردم ثمنی که مشتری الان آورده، ولو بعد از 3 روز آورده، منم تحویل گرفتم ثمن رو، این یه نوع رضایت به لزوم البیعه، این التزام به لزوم البیعه. مرحوم شیخ میگه خب در خیار ایوان مفصل بحث کردیم، اینجا هم بعضی از احتمالات هست، آیا علم لازمه؟ چون ممکنه طرف از باب آریه گرفته، طرف سمن را آورده، ما قرینه نداریم که از باب اخذ و سمن گرفته، شاید اخذ الآریه گرفته، میخواد استفاده کنه اینها، این پولها رو در اعتبار خودش داشته باشه، از باب آریه است. از کجا میدونی از باب اخذ و سمنه؟ پس علم باید پیدا کنیم که از باب اخذ و سمن گرفت. البته این خروج از فرضه، فرضی نست خلاصه اخذ و سمن مندن مشتری کرده، نه اخذ به عنوان آریه. در هر حال ایشون میگه اگر باید علم داشته باشیم که اخذ و ثمن من المشتری به عنوان ثمن اخذ کرده، یا نه علم کافی، علم لازم نیست، ظن کافیه. البته در ظن هم دو نوع ظن داریم، ظن شخصی فعلی، ظن نوعی چه بهش میگن ظن شعنی. آیا ظن نوعی کافیه یا نه ظن فعلی معیاره؟ همه اینها رو در خیار حیوان بحث کرده این فذلک رزن. ایشون اینجا مختصر میفرماید، میفرماید چه ببین در عرف وقتی یک فعلی در عرف ظن ایجاد کنه، ظن نوعی ایجاد کنه بر التزام به قول، عرف میگن این راضی شد، یعنی معیار رو عرف علم نمیدونه. اصلا بعضی از فقها ادعا دارن که در عرف ما ظن به منزله علمه، من دانستم، یعنی ظن پیدا کردم در حقیقت. اگر با دقت عقلی نگاه کنیم علمو نمیخواد ادعا کنه، کلمه علمو به کار میبره، ولیکن برای ظن نوعی. به همین خاطر در عرف علامتون لرضایت به لزوم العقده، چون این اخذ و ثمن علامت به لزوم العقده عرفن و قرینه‌ای هم بر علیه نداریم، این مسکته. اینم تو متن مقدارم توضیح میده. آخرین مسکت رو چون ضعیفه به عنوان الخامس نمیاره، به عنوان سوال میاره، با اینکه سلیقه بحث اگر رعایت میشد باید اینجا میآورد الخامسو. اونم اینه که ثمن رو مطالبه میکنه بعد از 3 روز. آیا مطالبت الثمن یعنی من راضی شدم به لزوم العقد، پولو بیار به من بده؟ بعد از 3 روز میتونست فسخ کنه، فسخ نکرد، ثمن رو مطالبه کرد. آیا این مطالبت الثمن رضایت به عقد یا نه مطالبت الثمن رضایت به عقد نیست؟ خلاصه ی حرف مرحوم شیخ این است، نه رضایت به عقد نیست، دفع ضرره. میخواد ببینه سمن رو اگر میاره خب راضی بشه، نمیاره فسخ کنه. صرف مطالبه معناش لزوم العقد نیست، معناش منتظر ماندن دیگه زیادتر نیست. میگه من فروختم، اگر سمن رو میاره خب عیبی نداره فروختم، اگر نمیاره فسخ کنم دیگه ضرر بیشتر متوجه من نشه. و صرف المطالبه لا یدل علی اللزوم، علی الرضای باللزوم. مطالبه میخواد تعلیگی اجری بحث کنه، اگر بیاره بله، نیاره بله، اینطوری دفع کنه نیاره، فسخ کنه. پس مطالبه نشانگر دفع ضرر از خودشه، اما به چه نحو میخواد دفع ضرر کنه؟ آیا به فسخ، یا مطالبه میکنه به پولش برسه تا راضی به التزام عقد بشه؟ معلوم نیست، چون مشتری رو میخواد یه نوع امتحان کنه ببینه میاره سمن رو یا نه. مشتری همینطوری فردا فردا میکنه و سمن رو نجه میداره نمیده، پس دفع ضرر بکنه فسخ کنه. این ایشون قبول نداره مطالبت و سمن مسکته و هازا هو الاغوا. الان برگردیم بخونیم. و دعوا، این ادعا چه؟ بیاییم، ما گفتیم آخه با قاعده لا ضرر بریم جلو، اینجا ضرر جبران شده دیگه، قاعده لا ضرر نمیشه در فرض اجرا کرد. فرض این است سمن رو مشتری آورده. و دعوا ان حدوث الضرر قبل البذل، این ادعا چه؟ بیاییم بجن آقا قبل از بذل مشتری چه ضرر حادث شده؟ چون فرض قضیه این است 3 روز تمام شده، بعد 3 روز آورده، پس ضرر حادث شده. این یک فیفی بقای الخیار، در بقای خیار کافیه، نمیخواد استصحاب کنه ها، میخواد بجه قاعده لا ضرر حدوثش کافیه، بقا لازم نیست. این دعوا مدفوعون، این دعوا دفع میشه. چرا؟ چون برای احکامی چه بر قاعده لا ضرر مترتبه، بقاء الضرر معیاره، هم حدوثش هم بقائش. به ان الاحکام المترتبه الا نفی الضرر، اون احکامی که ما مترتب میکنیم بر لا ضرر تابعتون للضرر فعلی، اون تابع ضرر فعلی است، یعنی هم باید ضرر حادث بشه هم باید ضرر باقی بماند تا ضرر بالفعل باشه، و الا ضرر دیروز، ضرر 1 ساعت قبل، الان قاعده لا ضرر اونو نفی نمیکنه. لا مجرد حدوث زمان فی زمان، حدوث الضرر فی زمان، صرف اینکه ضرری در زمانی حادث شده، نه، اون ضرر الان جبران شده، ضرر تدارک شده رو قاعده لا ضرر نمیاد حکم برش مترتب کنه. بعد مرحوم شیخ میبینه تنور یه مقدار جرم شد، میاد اخبار رو هم میخواد انصراف بده به همینجا، میگه با اخبار هم که ما قائل شدیم مسکتیت هست، یعنی اگر اخبار رو قائل بشویم، ببخشید مسکتیت نیست، استصحاب خیار هست با اخبار، چون اخبار میگه ان لم یجئ بالثمن فلا بیع له، دیگه مشتری بیعی نداره، مشتری نسبت به بیع دستش بسته است، سوا اون ثمن رو بیاورد بعد از 3 املا. میگه نه، این اخبار انصراف دارد به اینکه بعد از 3 هم نیاورد، و الا بعد از 3 بیاورد، معیار روایات حضور المشتری هست، مشتری حاضر شد دیگه. البته این لایبعد گفته دعوال انصراف، این خیلی ها به مرحوم شیخ اینجا اعتراض کردن که نه، اطلاق داره این روایات، انصراف نداره به اونجا، چون روایات میگه لم یجه به سمن فی 3 ایامن، دیگه بعد 3 اطلاق داره. ایشون میگه نه، بعد از 3 انصراف دارد که سمن رو نیاورد. ولا یبعد دعوا انصراف الاخبار، بعید نیست ما ادعا کنیم که این اخبار هم انصراف دارن الی صورت تضرر، به اون صورتی که طرف بالفعل ضرر میبینه با لزوم العقد. یعنی میخواد مرحوم شیخ اونی که بنده فهمیدم از مباحث خیار تأخیر ایشون، ایشون در خیار تأخیر یه تردد خاصی دارن که خیار تأخیر رو تعبدی صرف پیش ببرن یا خیار تأخیر رو برگردونن به بحث قاعده لازرر. به همین خاطر اینجا هم میخواد اخبار رو از تعبد صرف خارج کنه، بیاره به جه اخبار هم با قاعده لازرر. اخبار انصراف دارم به صورتی که بالفعل ضرر هست با لزوم عقد. به ان یقال، مثلا بیاییم بگیم که عدم حضور المشتری علتون لانتفاع لزوم، وقتی مشتری حاضر نشد این علت است برای اینکه لزوم بی از بین میره. تا اون سه روز بی لازم بود، چون مشتری حاضر نشد این حاضر نشدنش علت نفی اللزومه و علت خیاره. وقتی حاضر شد دیگه علت خیار نیست. یدور و معها وجودن و عدمن، این لزوم با این علت دائر مدار وجود و عدمش. اگر علت هست یعنی حضور المشتری هست، لزوم هست. حضور المشتری نیست، لزوم نیست. با اینکه ما اینو نمیفهمیم از روایات ها، روایات حضور المشتری فسلاسه به سمن میفهمیم، نه صرف الحضور ولو بعد از سلاسه. در این حال ایشون یک تردد خاصی دارن که تأخیر رو از تعبد صرف به ملاک ضرر برسانن، و همین خاطر بعضی وقتا اخبار رو انصراف میدن به قاعده لازره. خب و کیف کان، میگه در هر حال ما حرف تذکره رو قبول داریم که اینجا خیار ساقته، و کیف کان فمختار و تذکره لا یخلو ان قوتن، یعنی یکی از مسکتات رو ما بذل مشتری میدونیم، چون ما هر دو دلیل رو قبول داریم. تفصیل زمانی مورد قبول مجتهد میشه که یکی از این دو دلیل رو فتوا بده. ما خیار تأخیر رو هم به لازرر مرتبط میدونیم، هم خیار تأخیر رو به اخبار. به همین خاطر طبق بیان ما حرف تذکره لا یخلو عن قوتن، خالی از قوت نیست. اما یک فقیهی فقط دلیلش صرف لازرر باشه یا فقط دلیلش صرف اخبار باشه، اونجا تفصیل به درد میخوره. ما یه شیخ انصاری چه تفصیل به درد نمیخوره، چون ما هر دو دلیل رو قبول داریم. الرابع و چهارمین مسکت، اخذ السمن من المشتری، از مشتری سمن رو اخذ کنه، او بده اینم سمن رو قبول کنه. این البته چهارمی مترتب بر این است ما سومی رو مسکت ندونیم، و الا بذل و مسکت بدانیم دیگه نوبت به این نمیرسه. بناءً علی عدم سقوطی بالبذل، بنابر این که این خیار ساقط نمیشه با بذل، و الا اگر خیار ساقط میشه لم یحتج الی الاخذ به و السقوط به، دیگه نیازی نیست اخذ به سمن بکنه و با اخذ السمن خیار ساقط بشه، دیگه با بذل خیار ساقط شد، عقد شد لازم. خب الان دلیل مسئله رو میخواییم بررسی کنیم، چرا اخذ السمن مسکته؟ میگه خب التزام فعلیست، یعنی اسکات فعلی خیاره، لأنه التزام فعلی بالبی، نسبت به بی التزام فعلی. التزام فعلی یعنی جعل البیع لازمن و رزن به لزومه، یعنی رضایت به لزوم البیعه، رضایت به اصل البیع نیست. رضایت به اصل البیع حین العقد تجارتن ترازن اتفاق افتاده، اینجا رضایت به لزوم البیعه. عبارت اخرای اسکات حقه، وقتی من سمن رو از او اخذ کردم یعنی حقمو اثبات کردم. خب اما هل یشترط افادت العلم به کونهی لعزل الالتزام؟ آیا شرط این اخذ من افاده کند علم را به این که این اخذ به خاطر التزامه؟ ام یکف زن، یا زنم کافیه؟ در زنم آیا زن شعنی یا زن فعلی؟ فلو مثلا در علم الان یک فرعی رو مترتب کنیم، فلو احتمل کون الاخذ به عنوان العاریه، یا فلو احتمل کون الاخذ، اگر احتمال داده بشود به این که این اخذ که من اخذ رو گرفتم، سمن رو اخذ کردم، به عنوان عاریه است یا غیر عاریه است، لم ینفع، این فایده نداره. یا من یک چیز عرفی تر بگم، این سمن رو گرفته میشه ببینم چی میشه. شاید ما نمیخوایم بدیم که سمن مسکته، این سمن رو گرفته به خاطر اینکه یه تأملی هم در خونه بکنه، خلاصه سمن رو گرفت به عنوان وسیگه گرفته، به عنوان وسیگه چه اگر راضی شد به بی این دیگه سمنش بشه، اگر راضی نشد برگردونه، به عنوان به شکل امانت که هنوز خیارش رو اسکات نمیخواد بکنه، نمیخواد بگه من راضیم به این به لزومش، نه میگه تأمل کنم، لااقل یه مرحله اومدیم جلوتر. پس اگر احتمال داده بشود چه این اخذ به عنوان عاریه است، یا من عرض کردم در عرف عاریه زیاد نیست، به عنوان وسیگه است چه تأمل کنه، لم ینفع، این احتمال رو بدیم، نه این مسکت نیست، این فایده نداره، صرف اخذ مسکت نیست، نمیخواد خیارش رو ساقط کنه و بیع و لازم بکنه، میخواد تأمل کنه. ام لا یعتبر و زن و ایزن، یا زنم معتبر نیست، منظور از زن معتبر نیست یعنی زن فعلی معتبر نیست، چون در استدلالات ادامهش ادله چی میاره اون شک سوم رو به عنوان زن شعنی معنا میکنه. زن معتبر نیست یعنی زن فعلی معتبر نیست. خب وجوه هم این ستا وجه هست، هر کدام یه دلیل خاص داره. دلیل اول که علم و معیار بدانیم، من عدم تحقق موضوع الالتزام الا بالعلم. خب ما باید احراز بشه برای ما که ایشون بالحقشو اسکات کرد، ایشون ملتزم شد به لزوم العقد، باید التزام احراز بشه، احراز علمی میخواد، موضوع التزام تحقق نمییابد مگر با علم، این یعنی علم معیاره. و من کون الفعل ما افادت الزن امارتن عرفیتن علال التزام. نه ما دقت فلسفی نیاز نیست، خود این فعل یعنی اخذ الثمن وقتی افاده زن نمی کنه، یعنی همراه با این افاده زن فعلی، این اماره عرفیست، عرفن علامت است بر این که ملتزم شد. چجور در اسکتو میگیم کلمه اسکتو یعنی اسکتو خیاری، اینم عرفن یعنی ملتزم شد، اینم زن فعلی. و من مات یک استدلال برای زن شعنی هم قبلا خوندیم، من سقوط خیار الحیوان او شرط به ما کان رزن نوعیان بالعبد، گفتیم در فضال که رزن چند احتمال اونجا داده بودیم، یکی هم این بود که خیار حیوان و خیار شرط ساقط میشه به اون چیزی که رضایت نوعی به عقد رو میرساند، البته منظور از رضایت، رضایت به لزوم العقد، نه رضایت به اصل العقد، هر چیزی که رضایت نوعی رو میرساند کاشفه، کاشف از لزوم العقد، این مسکته. اینجا هم اخذ الثمن اجر در عرف رضایت شعنی داره، ولو ما با نمیدونیم رضایت بالفعل هم داره یا نه، شعنن یعنی نوعن این نوع کار، این کار در عرف به عنوان رضایت به لزوم العقد شمرده میشه، این مسکته. و هازا من از افزه افراد، این اخصوص سمن چه از واضح ترین افراد رضایت به لزوم العقد. از آن پولو گرفت، در عرف میگن راضی شردم ها، پولو چه برده بودم گرفت. خب این واضح ترین افراد ده رضایت به لزوم العقد. خب وقت بینا عدم اعتبار زن شخصی، این نشون میده که اون توضیحی که دادم زن شعنی همینه. ما قبلا در بحث خیار حیوان توضیح دادیم که زن شخصی معتبر نیست در دلالت تصرف بر رضایت. این تصرفش زن نوعی بر رضایت به لزوم العقد و برسانت کافی است. شیخ میگه خیر الوجوه اوسطها لاکن الاقوى الاخیر. بهترین وقت وسطیه. البته بهترین وقت وسطیه. بعضی از حاشیه نویس ها نوشتن چه خوب این تناقضه. یه بار میگه خیر الوجوه اوسطها، بعد میگه لاکن الاقوى الاخیر. خب اون موقع خیر الامور میشه الاخیر دیگه، چون اقوا اونه. نه، ایشون از باب قدر متیقن میگه خیر الامور اوسطها. یعنی ما اگر خیلی احتیاطی باشیم، قدر متیقنش این است زن فعلی مسکته، زن شعنی مسکت نیست. اما دلیل رو تبعیت کنیم، یه مقدار وسعت پیدا میکند. سوا اون کان زنن فعلیین املا، زن شعنی هم مسکته، چون دلیل برو داریم. اینجا یک بار از باب قدر متیقن نگاه کنیم، یک بار از باب دلیل قانع کننده نگاه کنیم. اگر با از چشم دلیل نگاه کنیم الاقوى الاخیر، اگر از چشم قدر متیقنش نگاه کنیم خیر الامور اوسطها. این تمام. الخامس و پنجمی چه عرض کردم، الخامس دیگه نگفته، سؤالی پرسیده، چون دیگه قبول نداره این مسکته. هل یسکت الخیار به مطالبت سمن؟ آیا این که مشتری اومد نیاورد سمن رو بعد از 3 روز، با یه فسخ نکرد، رفت خونش گفت پول منو بده، این مطالبه سمن مسکته؟ میخواد بگه من بیعو لازم کردم، آیا میخواد اینو بجه پس پولو مطالبه میکنه؟ میگیم نه. به عبارت اخرى در عرف این که مطالبه سمن کرد، یعنی میخواد بجه هنوز فسخ نکردم، نه اینکه لازم کردم. دقت کنید، مطالبه تو سمن علامت فسخ نکردنه، نه علامت اسکات الفسخه. المصرح به فی تذکره و غیرها، اونی که در تذکره و غیر تذکره تصریح شده، العدم، این ساقط نمیشه خیار، اصل عدم سقوطه، یعنی استصحاب خیار، و دلیلم نداریم، صرف مطالبه، عرض کردم مطالبه یعنی هنوز فسخ نکردم، معنای عرفیش اینه مطالبت و سمن. یا بعضی از فقها این گونه عبارت به کار بردن، مطالبه یه نوع تعلیقه، میخواد اجری، اجر پولو نداد فسخ کنم، پولو داد عیب نداره، یه مقدارم منتظر موندم بیعم تحقق بیابد. تعلیقیه. مطالبت و سمن مسکت خیار نیست، تعلیقه، اجر نداد اسکات کنه. و یحتمل السکوت. بعضی ها گفتن که نه، این مطالبه متفرع بر این است حقشو اسکات کرد. من عرض کردم نه، متفرع بر این است حقشو اعمال نکرده، نه حقشو اسکات کرده. یحتمل السکوت لدلالته علی الرضا بالبیع، چون این مطالبه دلالت بر رضا بالبیع میکنه. و فیه، اشکالش این است، ما دقت کنید به این حرف، مرحوم شیخ نسبت به خیار غبن و خیار عیب قائل اون ضرر گذشته سبب خیاره، چون اون ضرری که در قبل بود معیوب بود کالا، این معیوب بودنش سبب خیاره، مغبون بود، جرون خریده بود، این سبب خیاره. اما در بحث تأخیر ضرر مستقبل رو دفع میخوان بکنن، شارع مقدس، میگه بعد سه روز ضررهایی که متوجه میشه به عنوان تأخیر ثمن، ما میخوایم اون ضررها رو از تو جبران کنیم با خیار تأخیر. پس نسبت به ضررهای قبلی نیست، نسبت به ضررهای مستقبله. این مقدمه باشه. ان سبب الخیار هو تضرر فی المستقبل. سبب خیار این است در مستقبل ضرر میبینه. اگر به مبایه بدیم بازم صبر کن، اون ضرر میبینه. تا سه روز شارط فشار وارد کرده صبر کن، اما بعد سه روز میگه نه، ضرر وارد میشه، ما میگیم حق داری، میتونی فرض کن. لما عرفته من ان الخيار لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصبر. خيار با خيار جبران نمیشه اون ضررهایی که گفته بودیم سه روز صبر کن. ضررهای گذشته رو چه نمیخوایم با خيار تأخیر جبران کنیم، ضرر نسبت به مستقبل رو میخوایم جبران کنیم. خب مطالبه ثمن هیچ دلالتی نمیکند که آیا این میخواد ملتزم بشه به ضررهای مستقبل. نه، مطالبه ثمن میخواد دفع ضرر کنه. اصلا مطالبه تو ثمن معناش این نیست من ضرر تأخیر آینده رو قبول کردم، عیبی نداره آقای مشتری، ده روز بعدم بدی عیبی نداره، من الان اومدم ثمن رو بده، این دلالت نمی کنه. چه مطالبه ثمن میخواد دفع ضرر کنه خودش، یعنی به عبارت اخرى میخواد ببینه مشتری الان وضعیتش چجوریه، پول میخواد بده یا نه، فردا پس فردا میخواد بکنه تا دفع ضرر کنه. و مطالبت الثمن لا تدل على التزام الضرر المستقبل. حتی این مطالبه ثمن معناش این نیست من ملتزم شدم به ضررهای آیندهم، بل تا معنای مطالبت و ثمن التزام بالبی باشه. بل مطالبت و ثمن، اصلا مطالبه ثمن رو بررسی کنید، این میخواد بگه چه، من میخوام موقعیت تو رو بدونم تا از خودم ضرر رو دفع کنم. بل انما هو استدفاع للضرر المستقبل. مطالبه ثمن حقیقتش این است دفع ضرر آینده میخواد بکنه، مثل فسخ. لا التزامون به زالچ از ضرر، اصلا معناش این نیست من به این ضرر ملتزم شدم. لیسکوت الخیار. خب میگه پس چرا در خیار غبن و خیار عیب ضرر گذشته رو معیار میدونید؟ میگه اینجا لیس از ضرر هنا من قبیل ضرر فی بیع الغبن و نحوه مما کان از ضرر حاصلا به نفس العقد. در اون عقود، در اون بیها، بیع غبنی، بیع معیب، اونجا ضرر با خود عقد حاصل بود، در حین عقد جرون فروخته بود، در حین عقد مغبون بود. اینجا ضرر بعد از تأخیر ثلاثه، اون ضرر رو میخواییم نفی کنیم، ضرر مستقبل رو. حتی یکون الرضا به بعد العقد والعلم. در اونجا میگفتیم ببینید من که فهمیدم مغبون شدم و بعد از علم به ضرر، مثلا اومدم تصرف کردم، این تصرف من نشون میده که به اون ضرری که قبلا بود ملتزم شدم، عیبی نداره اون ضرر رو حساب نکردم. اما در بحث خیار تأخیر به ضرر گذشته کار نداریم که این مطالبه من بشود اون ضررهای گذشته رو انگار پاک کردن. میفرماید حتی یکون رضا بهی، رضایت به اون ضرر گذشته بعد العقد، و علم به ضرر التزام به ضرری باشد که سبب خیاره. نه، در خیار تأخیر ضرر گذشته معیار نیست که این کار من مطالبه ثمن اون ضررهای گذشته رو پاک کننده باشه، نسبت به ضرر آینده است، و این مطالبه ثمن ضرر آینده رو نمیخواد بجه من تحمل میکنم، اصلا میخواد بجه من دفع ضرر میخوام بکنم، به همین خاطر اومدم پول بگیرم ازت. و بالجمله خلاصه برگردیم مطالبمون رو خلاصه کنیم. فل مسکت و لحاظ الخیار، مسکت این خیار تأخیر، لیسه الا دفع و ضرر مستقبل، نیست مگر اینکه ضرر مستقبل رو دفع کنه. مسکتشونه، هرچی ضرر مستقبل رو دفع کنه اون مسکته. مثلا بذل سمن، طبق قاعده لا ضرر مشتری اومد سمن رو بذل کرد، خب نسبت به آینده من ضررم ساقط شد، پس مسکته. او التزامهی به اسکاته، یا طرف ملتزم شده در حین عقد، در متن عقد به اسکات این، به اسکات خیار تأخیر ملتزم شده، یا ملتزم بشود. ببخشید، ملتزم شدن فی ضمن العقد نیست، یعنی اسکات بعد العقد، التزام به این معنی. او اشتراط سقوطی، یا ملتزم شده فی ضمن العقد، چه ملتزم شدن فی ضمن العقد و میگن شرط. و ما تقدم، خب دوباره تکرار میکنه، میگه اونی که قبلا در خیارات گذشته ما خوندیم بعضی افعال رو انجام دادن، مثلا شما تصرفی میکردید این تصرف مسکت بود، میگفتیم این تصرف علامت این است که شما ملتزم شدید به لزوم العقد. این چون نسبت به ضرر سابق میخواستیم این تصرف رو رضایتش رو معنا کنیم، اما اینجا نسبت به ضرر مستقبل میخواییم معنا کنیم. و ما تقدم من سقوط الخیارات المتقدمه به اون چیزی که یدل علی الرضا، فانما هو حیث یکون نفس العقد سببا للخیار، اونجاها خود عقد سبب خیار بود، ولو من جهت تضرر به لزومهی، ولو از این جهت چه اون فرد زیخیار متضرر می شد اگر عقد لازم می شد. ما می گفتیم این عقد چه خودش سبب خیاره، عقد جایزه، وقتی شما نسبت به این عقد کاری انجام دادید این بله نشون می داد چه شما به لزوم العقد ملتزم شده اید. اما ما نهنفی لیسم این حاضر قبیل، خب اینم تمام شد. پس ما مطالبه سمن رو مسکت نمیدونیم. خب اگر در قبلی ها مسکت بدونیم، در خیارات مثل خیارات حیوان، خیار شرط، اونها یا خیار قبل، به خاطر این است ضرر سابق معیاره نه ضرر مستقبل در اونها. الان مرحوم شیخ یه نکته دیگری هم اضافه میکنه، میفرماید اصلا ما نسبت به مطالبه سمن در خیارات قبل هم مسکتیت و قائل نیستیم. تا اینجا میخواست بگه فرق است بین خیارات قبلی و خیار تأخیر، چون اونجا ضرر سابقه، اینجا ضرر مستقبله، پس مطالبت و سمن اونجا مسکت، اینجا مسکت نیست. میگه نه، در خود اونها هم ما مطالبت و سمن رو مسکت نمیدونیم. ما ان سقوط تلک الخیارات به مجرد مطالبت سمن محل نظره. چرا؟ لعدم کونهی تصرفن، چون ما در خیار حیوان اینو بحث کردیم، تصرف مسکته، صرف مطالبه سمن چه تصرف نیست. البته اینجا شیخ تناقض داره با اون خیار حیوان، در خیار حیوان یه جاش اومد ادامه داد گفت اصلا معیار تصرف نیست، معیار کل ما دل علی الاسکات، کل ما دل علی الالتزام به لزوم البیع، سواء کان تصرفا ام لا. به همین خاطر این حرف دومی شیخ برجشت از اون حرف قبلی است. اونجا گفت اصلا تصرف معیار نیست، هر چیزی که رضایت به لزوم البیع رو برساند. اینجا میگه نه، مطالب السمن چه تصرف نیست، ما تصرف رو معیار میدونیم. اگر تصرف چرد مسکتون، تصرف نچرد لیسه به مسکته. مرحوم یزدی اینجا این حاشیه رو داره چه شما قبلا این حرف رو نمیزدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.